أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در قضیه نسخ که توضیح دادیم و مطالبی ذکر شد، خب فرقهایی بین نسخ و تخصیص بیان کردن که در بیانات آیون آمده. 5 فرق گذاشتن، بعضی هم بیشتر. فرقهایی که این هست، خب یک جنبه خیلی مهم نسخ اینه که گفتن عمد زمانش تمام میشه، یعنی حکم از اول زمانی هست و بعد از اینکه این زمان طی شد دیگه نسخ همین تمام شدن عمدشه، زمانش تمام شد. این مهلتی که از این زمان بگذره حکم هست، ولی بعد از این مهلت که زمانش گذشت دیگه حکمی موجود نیست. پس در واقع نسخ بیان پایان عمده، پایان زمانه. بیشتر از این اصلا اقتضا نداره، اقتضاش این. و بعد اینطور تعریف کردن که اقتضای حکم در این زمان معین بوده، از این زمان معین که رد شد اقتضاشو از دست میده، یه اقتضا نداره، لذا نفس. این تعبیر اصلی نفس. اینجور نفس تقریبا بیاناتی که در قدما، در بین قدما بودن، متأخرین هم تقریبا همین را پذیرفتن و این یک وضعیت خاص خودش را داره، این حکم. حالا از چه طریقی باید این حکم را فهمید که عمل معینی داره؟ اینم بازی مقوله مفصلی هست که در بین شیعه و سنی ضوابطی براش ذکر کردن که می‌فهمه. مطلبی که اینجا خیلی جدی هست و باید همه این مسائلش را توجه بکنی، حضرت امام رحمت الله علیه ایشون یک بحثی را عنوان کردن که خیلی هم در صدای معظمی داشت و اون می گفتن که خطابات قانونیه، اشاره مقدس خطاباتش خطابات قانونیه و بر اساس این خطاب قانونی موازین قانونی در هر موردی و در هر جایگاهی اون قانون داره بیان خودش را ذکر میکنه، بیان خودش را بیان میکنه. با این فرمایششون باعث شد به اینکه دیگه بعضی از چیزهایی را، حرفهایی را تغییر دادن. مثلا ایشون یکی از چیزهایی که می‌فرمایند که حرف خیلی مهمی هم هست، مسئله تقیه. مثلا تقیه را ایشون فرمودن که این خودش یک خطاب قانونی زمانیه، منتها از اول ایشون برنامه تقیه را میگن حفظ مصالح اسلامه. سلام علیکم. یعنی مصالح کلیه اسلام را کسی که در تقیه انجام میده اون مصالح را بایستی در نظر بگیره. پس ارزش کار این تقیه را ایشون برگردوندن به لحاظ قانونی، میگن در میگرده به اون حفظ اصلی نظام اسلام. حالا ما یه وقتی تعبیر میکنیم تقیه مداراتی یا تقیه مثلا حفظ جان افراد، اینا موازین مختلفش، ولی اصل اون جنبه نظام کلی حفظ حیثیت اسلام اون چیزی که مربوط به نظام کلی اسلامه تقیه مربوط به اونه. برای ذا ایشون مثلا می فرمان که اصلا تقیه در مواردی که معظم اسلام، معظم دین از بین میره، اینجا جای تقیه نیست. یعنی به طور کلی زمان و عمدش مال اونجاییه که چه کاری به معظم اسلام نداشته باشه. مثلا اگر با تقیه کاری بکنن تقیه ای بشه که در این تقیه من معادل شد بین حدم مثلا احکام اسلام بشه، حدم کعبه بشه، من در اینجا بگم من تقیه میکنم، میگن اینجا جای تقیه، ولو اینکه حدم من بشه مثلا حکم معظم اسلام، من اینجا تقیه بکنم. نه، ایشون باب اسر و حرج هم همین باب را ذکر میکنن در باب بسیار مهمی که ما قضیه لازرر را میاریم. ایشون به طور کلی همه اینا بحث حاکم و محکوم نمیارن، میگن اصلا موطن اصلیش از اول عمد معین داره، اون نظام قانونی که داره اون نظام قانونش مشخصه که شما در کجا باید تقیه بکنید، کجا تقیه نباید بکنید. پس میزان تقیه را از اول معین کردن و میگن میفرمان که در کل کار این یک خطاب قانونی داره و طبق اون قانونش باید ما رعایت بکنیم و موازینش بر حسب اونه. اینکه گسترده بگیم این حاکم دو در هر جایی دیگه تعطیل میکنیم احکام را به خاطر تقیه میتوانیم همش بزنیم و اینا، ایشون میفرمان اصلا اینطور چیزی نیست. توجه فرمونیم. یا مثلا همین اسر و حرج بگیم این حاکمه بر هر جایی و هر قانونی و هر چیزی هم نیست. یک زمانبندی و میزان معینی داره، خارج از اون اصلا نیست، اینطور حکمی موجود نیست تا اسم اسر و حرج اونجا بیاره میکنه. خب ایشون با این بیانی که کردن اصلا به طور کلی نظام تقریبا کل احکام را تغییر دادن که می فرمان کسی اینجور برداشت اشتباه بزرگی است که کسی به عنوان فقیهی نبایست اینجوری. فرضا اصلا اگر امروز ما این حرف را امروز من اینجا ذکر بکنم یه قدری شاید اولش به ذهن دور بیاد ولی بعد میبینید درستم هست. ایشون میخوان بفرمان که از هر فقیهی یک پیشفرضهایی برای نظم فکری خودش داره، این پیشفرض‌ها رو باید از نو دو مرتبه روش بازسازی کنه که این جور احکام ریشش به کجا برمیگرده، با اون ذهنیت وارد استنباط بشه. توجه فرمودید که از اول وارد استنباط شدن اون موقعی که تشخیص بده این احکام مال کجا بوده، خصوصیتی داشته، نظام قانونیش چیه، بعد بیاد شروع به چه؟ به استنباط بکنه. تا مادامی که اونجا مشکلش حل نکرده و اون ذهنیت هاش را درست نکرده، اصلا وارد شدن به استنباط ایشون نظرشون نکنیم صحیح نیست. پس از اول یک تنظیم اولیه داره، تمام این احکام حکم یک قانونی معینی داره، در یک جایگاه خاص خودش داره و بعد از اینکه اون جایگاه مشخص شد، این دفعه این شخصی که فقیهه حالا میتوانه شروع کنه به استنباط کردن. اما اینکه گوتری یه دفعه بیاد بگه نه ما اومدیم اینجا داریم در این احکام استنباط میکنم و چیزی میکنم، همه اون احکام را بدون اینکه اون حال و هوای اولیه‌اش را در نظر بگیره، این باعث میشه که یک نوع تقریبا استنباط بی جایی میکند این شخص. و به تعبیر دیگری اما اگر بگیم که این رأی باطل داره و یا اصلا صحیح نیست، نظرشون اینه که بعد این استنباطش بی جا هست. پس اول حجیت همه این موارد باید که عمد هر حکمی را و گستره هر حکمی را از اول بدونیم که چقدره، چه میزانی هست. بعد این دفعه حالا فقیه که از این مرحله خوب متوجه شد و دقت کرد و اون پیش فرض ذهنی او معین شد، حالا میتوانه بیاد شروع کنه به مواردی که باید استنباط کنه. فرمایشات تقریبا محکمی است از این جهت که واقعا نگاهی که ما به احکام میکنیم، میبینیم حق با حضرت امام است که این نوع نگاه کردن به احکام حجیت این موارد را تقریبا محدود میکنه و مشخص میکنه. همینطور بی محابا نمیشه بگن که حالا هر طور پیش آمد خوش آمد. توجه فرمودید، این نظر مهمی است که برای حجیت این احکام و نسخ و تخصیص را از اول ایشون میخوان بفرمان که یک امر طبیعی قانونی است. پس احکام هم را به طور کلی ایشون میخوان بفرمان که یک تخصیص طبیعی و ذاتی داره. خیلی سنگینی هم هست، یعنی خود به خود، مثلا فرض همین تقیه ای که ذکر شدن، این خود به خود تخصیص به موارد خاصه داره. اینجور نیست که هر جا و هر چیزی فوری بگیم که تقیه هست و میشود با تقیه مشکل را حل کرد. نه، جایگاه داره و این شناخت تا اون جایگاه این تقیه را ندونیم همینجور نمیشه پیاده کرد. یا عسر و حرج یک جایگاه معینی داره جه. اما این که بیاد این عسر و حرج در هر حکمی بیاد این حاکم بشه، نه، اینطور چیزی نیست. یه نظام قانونی معینی داره. در کنار این بحث که ما بحث حجیت داریم و داریم این بحث رو به این صورت ذکر میکنیم، یک نکته ای را حالا تحلیل ذهن منه، ببینید که این مطلب درست در میاد یا نه. ما یکی از چیزهایی که تحلیل میکنیم میگیم حکم عقلایی. خیلی در کلمات خدمای ما هست الان که این رو میگیم به حساب عقل. وقتی دیدیم توی شرعی مسئله ای رو برای ما روشن نشد، سراغ عرف و عقل میگیم. میگیم اینجا عقلا یا جایزه یا جایز نیست، یا عرف قبول میکنه یا عرف رد میکنه. این حرف را ما یک حالت تقریبا تخصیص برای احکام حساب میکنیم. حالا یا بگیم خروج اصلا موضوعی داره اینطور موارد، یعنی عقل جایی را قبول نکرد، میگیم خروج موضوعی اصلا. عرف معین کرد و بعد خروج موضوعی داره، این یک جوره که هوال عمدم هست، بیشتر موارد همینه. یا نه تخصیص میزنه، میگه اینجا که عقل نمیپذیره، اینجایی که عرف اینو نمیپذیره، این قابل پذیرش نیست، پس این حکم یک نوعی نسخ شد، یک نوعی تخصیص بود. آقای این خوب روش محاسبه کنید، دقت بکنید، بعد ببینید که آیا این حرفی که ما اینجا مطرح کنیم جایگاه داره یا نه. من در نظرم اینه، به حسب تفکراتی که داشتم تا اینجا، نظرم اینه چون مخاطب را این انسان قرار میده، انسانی قرار داده که صاحب عقله، صاحب یک نوع روش و ممشای معینه که اون روش و ممشای عاقلانه او پسند شارعه. اگه از این میزان خارج باشه اصلا رد میکنه، میگه نه این صحیح نیست. پس چون مخاطبش این انسانه با یه خصوصیات خاصی، قهرن از اول موطن هر حکمی تو این موطن قرار میگیره که انسان صاحب اراده و صاحب عقل و یه منشا و یک حرکت صحیح عقلانی داره که اسمش گذاشتیم اور، که نوعاً هم عرف به معنای شناخت، یعنی میشناسه، عاقلانه هم رفتار میکنه، با عقلش هم درست رفتار میکنه که ما این رجوع به اینطور عرفی میکنیم. عرفیه که هم تعقل داره روی عقله، هم منشا و حرکتش حرکت شناخته شده است تا تعبیر عرف میکنیم. این مکمل بیان حضرت امام میشه که توضیح شد، توضیحش دادم، این مکمل بیان ایشون هست و با همین صورت دیگه حجیت روشن شد دیگه، که ما این همیشه در هر جای دیگه نمیتونیم بگیم حجیت، حجیت با این خصوصیت هست.
میتونیم بگیم ما دو تا مقام داریم، یه مقام حکم، یه مقام اجرای.
خب این کاریه که آخوند کرده اینا، چون فعلیت را ایشون آورده، فعلیت را.
حالا تو مقام اجرا که میرسه این میزان ملاق و فهمون درمینه عقله، عقله که اینجا تشخیص بده این حکم جاری بشه یا جاری نشه. حتی اون اصف و حرج، این عناوین اصف و حرج، استدلال، تداوم، اهم، این هم تشخیص عقل وقتی اینجور بشه دیگه اصلا نه مورمان رو ایش دعوایی درست نمیشه و اینجا ما چی کار کنیم، این نسخ تحسیص چیه، اون سر جای خودش هست، به اطلاع خودش هست، احکام متفاوت اینجا که بده عقل تشخیص بده کدوم مقام عمل تو کدوم بشه.
آخون این فرمایش شما رو ریخته تو قالب این جهت که میگه فعلیت
میگه
فعلیت
ها من میگه اصلا این رضا به فعلیت اینو کار نداره، اون فعلیت در مقام تشریش هست، اون فعلیت در مقام اجراش نیست، این دو چیز میشه.
بله این قیدیه که در مقام اجرا همراه خودش دادن. بله، در حال بیان درستی. در حال بنده این فرمایش ایشون دارن، همین بیانی که من دارم تو این قالبی که ایشون بیان کردن بیان خوبی هم هست. من میخوام بگم اصلا به طور کلی متمم به فرمایش حضرت امام که به طور کلی هر جا شما تو احکام برید اول موطن عقلایی بودن، عرفی بودن، چون مخاطب این انسانه، این باید طبق این فرمول توی این محدوده توی این تحقق پیدا کنه، اون امر یا اون نهی. این عرض بنده بود. بیانی که ایشون هم کردن بیان خوبی هم هست که مکمل این مطلب.
اگر اینجور بگیم دیگه اصلا لزوم نداره بگیم مثلا اون عدل اصلاحات عدل استدلال تخصیص اون حکم اولی هست یا نگیم اصلا تخصیص
خروج موضوعی میشه، خروج موضوعی هستن. بله حرف درست، احسنتون، بالاخره حرف درست. ما این متممی را که آوردیم برای حجیت این توضیحش واضح هست و انشاءالله در بحث اصول اینا یک آینه که تحقیقش کنید و بحثا خوب بازش کنید. حالا چون شما خودتون پیشنهاد دادید یه بار خودتونم یه تحقیق قشنگی برای این درسته کنید و یه پایان نامه بنویسید برای این کار قشنگی هم هست که دیگه این مقاله به خودشون، این مقاله که قابل چاپ هم هست که دیگه این مقاله محکم علمی میشه وصله به خلق بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.